در ساعت 16 به وقت تهران صدای ما رو در مجله عصرگاهی رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 23 مرداد 1398 خورشیدی است. من مرداد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و در آرامش. 30 دقیقه پیش رو داریم و آخرین خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلفی که امروز مهمان رادیو فردا بوده یا خواهند بود. اما قبل از اینکه فهرست گزارش‌های مجله رو اعلام کنم با همکارم بابک غفوری آذر همراه بشیم و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. بابک.
ممنون. سلام. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز چهارشنبه با انتقاد دوباره از تشکیل ائتلاف دریایی از سوی آمریکا در خلیج فارس گفت برای تامین امنیت نیازی به کشورهای خارجی نیست.
برای امنیت منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان نیازی به نیروهای خارجی و قدرت‌های خارجی نداریم.
به دنبال توقیف چند نفتکش در خلیج فارس از سوی ایران و سقوط پهپاد آمریکا، واشنگتن به دنبال ایجاد یک ناوگان دریایی بین‌المللی در خلیج فارس برای تامین امنیت کشتیرانی است. بریتانیا و اسرائیل گفتند آماده مشارکت در این ائتلاف هستند. مقام‌های ایران نسبت به حضور اسرائیل در خلیج فارس هشدار داده و گفتند این اقدام به گفته آنها فاجعه بار خواهد بود. حسن روحانی نیز روز چهارشنبه نسبت به حضور احتمالی اسرائیل در خلیج فارس هشدار داد. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی ایران با استعفای میرعلی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی موافقت کرد و داوود خانی را به عنوان سرپرست این سازمان معرفی کرد. آقای پوری حسینی از سال 1392 ریاست سازمان خصوصی سازی که از نهادهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد محسوب می شود را بر عهده داشت. عملکرد سازمان خصوصی سازی در سالهای اخیر به ویژه به دنبال اتفاقات رخ داده در واگذاری واحدهایی چون شرکت کشت و صنعت مغان، گروه ملی صنعت فولاد ایران در اهواز، کارخانه ماشینسازی تبریز و شرکت نیشکر هفت‌تپه با انتقادهای شدیدی روبرو بوده است. در این ارتباط چند ماه پیش اخباری در مورد ممنوع الخروجی میرعلی اشرف پوری حسینی انتشار یافت، هرچند که او این اخبار را رد کرده بود. مسعود افرازه یکی از وکلای مدافع محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران و متهم به قتل همسرش میترا استاد امروز اعلام کرد خانواده مقتول از قصاص آقای نجفی گذشتند. مسعود استاد برادر میترا استاد نیز در پستی در اینستاگرام خود این خبر را تایید کرده و گفته است با پادرمیانه به گفته او بزرگان کرمانشاه و کشور پدر و مادرش و مهیار فرزند خانم استاد محمدعلی نجفی را بخشیدند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه پیشتر اعلام کرده بود در کیفرخواست آقای نجفی سه اتهام قتل عمد، صدمه غیر مؤثر در قتل و نگهداری اسلحه غیر مجاز مطرح شده است که دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و برای آقای نجفی حکم قصاص صادر کرده است. کامیل احمدی نویسنده و پژوهشگر علوم اجتماعی که تابعیت ایرانی بریتانیایی دارد روز 20 مرداد ماه در خانه‌اش در تهران بازداشت شده است. شفق رحمانی همسر آقای احمدی روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا خبر داد که شعبه 1 دادسرای امنیت اوین برای همسرش قرار بازداشت صادر کرده است.
همسر من روز یک شنبه 20 بازداشت شدم. فکر میکنم هلوهوش ساعت 12 بوده باشه. حالا دقیق نمیدونم چون آخرین تماسی که من با ایشون داشتم ساعت 10 بود و دیگه از اون به بعد هیچ خبری از ایشون نداشتم.
به گفته خانم رحمانی مقام های دادسرا توضیح دقیقی درباره اتهامات همسرش ندادند. او گفت که همسرش 25 سال پیش تابعیت بریتانیا را کسب کرده و در 15 سال اخیر ساکن ایران بوده است. و یک روز پس از انتشار گزارش‌هایی درباره بازداشت حسن عباسی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و چهره اصولگرای تندرو، خبرگزاری ایسنا خبر داد که او با شکایت معاون حقوقی وزارت اطلاعات بازداشت شده است. به نوشته این خبرگزاری، آقای عباسی با حکم سازمان قضایی نیروهای مسلح بازداشت شده است. خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه با اعلام خبر بازداشت حسن عباسی دلیل بازداشت او را صحبت‌هایش درباره ارتباط وزارت اطلاعات با کانال تلگرامی آمد نیوز عنوان کرد. از آقای عباسی به عنوان رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال نام برده می‌شود و برخی از سخنرانی‌های او در نشست‌های سیاسی جنجال ساز است.
ممنونم بابک. بابک غفوری آذر بود و مروری بر خبرهای ایران و جهان. همین خبرها رو اگر به وبسایت ما برید میتونید مفصل و با گزارش‌های مختلف در ارتباط با بعضی از این خبرها پی بگیرید. اما در این مجله چه خواهید شنید؟ ابتدا از محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران خواهیم گفت. خانواده میترا استاد از قصاص او گذشتند. هنوز اما انگیزه این قتل برای جامعه نامعلوم است. غلام حسین کرباسچی از بدون رهبر بودن جریان موسوم به اصلاح طلبی در ایران میگوید. آیا این به معنای عبور از محمد خاتمی است؟ نیروگاه اتمی بوشهر در چه وضعیتی است؟ برگزاری دادگاه برای محاکمه 10 کارگر در استان خوزستان. همه اینها در مجله عصرگاهی رادیو فردا. اگر تا انتها با ما بمانید. کمتر از 3 ماه پس از قتل میترا استاد توسط محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران و پس از آن که حکم قصاص آقای نجفی صادر شد، همه ی نگاه‌ها به سمت خانواده مقتول بود که پیش از این بارها اعلام کرده بودند خواهان قصاص متهمند. اما برادر مقتول روز چهارشنبه در اینستاگرام خود مطلبی منتشر کرد که باعث غافلگیری بسیاری شد. بیشتر بشنوید در گزارش شاهین بشیری.
خبرگزاری ایسنا به نقل از وکیل خانواده میترا استاد، همسر کشته شده محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران، میگوید برادر مقتول و دیگر اعضای خانواده او آقای نجفی را بخشیدند. مسعود استاد در صفحه خصوصی خود در اینستاگرام پستی منتشر کرده که در آن نوشته است آقای محمد علی نجفی را بخشیدیم و از خون عزیزمان گذشتیم و خرسندیم که هیچ معامله‌ای با خون آن بزرگوار نکردیم. مسعود استاد در این پست که در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخل ایران هم بازتاب پیدا کرده میگوید به واسطه پادرمیانی بزرگان کرمانشاه و کشور و همچنین وکلایشان آقایان مسعود افرازه و محمود حاجلویی، خانواده میترا استاد شامل پدر، مادر و فرزند وی به نام مهیار اعلام رضایت کردند. مسعود استاد از کسانی که به عنوان بزرگان کرمانشاه از آنها یاد کرده و پادرمیانی کردند نامی نبرده است. پیش از این برادر میترا استاد به روزنامه ایران گفته بود اعلام رضایت بر عهده او گذاشته شده و موافقتی با چند مورد پادرمیانی نکرده، ولی در همین مصاحبه وقتی خبرنگار گفت شاید بتوان جایگزینی برای قصاص پیدا کرد که هم برای خانواده و هم برای مقتول آثار ماندگارتری به جا می‌گذارد، مثلا ساخت آسایشگاه، مدرسه، شیرخوارگاه و کارهای عام المنفعه، در اینجا مسعود استاد جواب داد فکر خوبی است و به آن فکر می کند. بعد هم اضافه کرد اگر روزی بخواهد تغییر عقیده بدهد، که بلافاصله گفت البته احتمالش 1% است، شاید شرط بخشش این باشد که برای کمک به زنان بد سرپرست و بی سرپرست کاری انجام دهد. با این حال در پست اینستاگرامی روز چهارشنبه آقای استاد هیچ اشاره‌ای به چنین شروطی نشده است. حمید رضا گودرزی، یکی از وکلای مدافع آقای نجفی، پیش از این در مورد امکان مذاکره با خانواده مقتول به خبرنگاران گفته بود
ما امروز رسما مذاکره وجود نداشت، ولی تقاضا کرد و امیدواریم که به تقاضای ما پاسخ مثبت.
محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران در 8 مرداد ماه به دلیل قتل همسرش میترا استاد به قصاص محکوم شد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه به خبرنگاران گفته بود دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و برای آقای نجفی حکم قصاص صادر کرده است. محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری ساکن تهران در مورد وضعیتی که اکنون در پرونده قتل خانم میترا استاد پیش آمده به رادیو فردا میگوید
یک تحلیلی وجود داره مبنی بر این که برخی از مطالبی که مقدمتاً و بدون گفتگو و در واقع صحبت‌های پشت پرده مطرح شد میتونه صحت داشته باشه. البته این یک نظر هست و ممکنه که منطبق با واقعیت نباشه، اما در خلال گذشت زمان و گفتگوهایی که ممکن طرفین با یکدیگه داشتن و یا به هر حال دخالت‌هایی که از جوانب دیگری در این موضوع پیش آمده، آمدن مطالب اولیه را تکذیب کردند و عنوان شد که این خانم مطلبی نداشته، پرستو نبوده، مسئله اخلاقی نداشته و همه این مطالب در واقع کنار زده شد تا یک محاکمه سریع و صدور حکم خیلی روتین و ساده‌ای انجام بگیره و در نتیجه با توجه به اون تکذیب ها و انکارهایی که از ادعاهای اولیه صورت گرفت، خانواده مقتول هم شاید بر اساس یک تفاهم از پیش بعد از صدور حکم قصاص که ثابت بکنن در واقع اینها که بله حکم قصاص هم صادر شد و واقعیت این بود که قتل عمد بوده، آمدن اعلام گذشت کردن.
محمد علی نجفی به جز قتل عمد با دو اتهام دیگر نیز روبروست که عبارت هستند از صدمه غیر مؤثر در قتل و نگهداری اسلحه غیر مجاز. دادگاه پیشتر او را از اتهام صدمه غیر مؤثر در قتل، یعنی ضرب و شتمی که جدا از مسئله قتل انجام شده، تبرئه کرده بود و به اتهام نگهداری اسلحه غیر مجاز هم به 2 سال حبس محکوم کرده بود. البته در مورد حکم 2 سال زندان اعلام شد که غیر قطعی و قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است.
ایشون رو دعوت میکنم، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو، اداره مالیش رو دعوت میکنم تشریف بیارم و تمام این اسناد رو در اختیارشون میذارم. اگر تونستن سر سوزنی تخلفی پیدا بکنن و پول و منبع مالی مشکوکی در اون پیدا بکنن، عذرخواهی میکنم و تمام حرفامو پس میگیرم و دیگه اصلا کار نمیکنم.
گفتگو با تهیه کننده فیلم لر در پاسخ به اظهارات اخیر بهروز افخمی.
این خواسته شماست که ما فیلم رو بسازیم و بذاریم توی کمد و حسرتش رو بخوریم و کاری نتونیم بکنیم. نه، ما انقدر کارمون رو بلد هستیم که برای کالامون بتونیم بازار پیدا بکنیم، بازار درست و شرافتمند داره.
این هفته در مجله هفتگی صحنه،
جریان اصلاحات نه در گذشته که در وضعیت فعلی هم به معنای واقعی رهبر نداشته و ندارد، اما نیازمند رهبری است که برنامه، ختمش و استراتژی آن را تعیین کند. سید محمد خاتمی مورد احترام همه گروه‌های اصلاح طلبی است، اما جریان اصلاحات که فاقد رهبری رسمی و تشکیلاتی است به سازماندهی و رهبر نیاز دارد. اینها بخشی از سخنان غلام حسین کرباشی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی ایران است که در گفتگوی با روزنامه سازندگی ارگان حزب او روز سه‌شنبه انجام داده. این دیدگاه و سایر مطالب عنوان شده باعث برانگیختن واکنش‌های نسبتاً گسترده در میان جریان موسوم به اصلاح طلب در ایران شده. گروهی این حرف‌ها را عبور از خاتمی می‌دانند و گروهی این سخنان را حرف‌هایی که قبلاً هم بیان شده بود. در همین باره با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس همراه میشیم. از طریق خط تلفن آقای توفیقی با ما همراه هست. آقای توفیقی، خوش آمدید به این مجله عصرگاهی رادیو فردا. آیا صحبت‌های آقای کرباشچی رو چگونه میشود برداشت کرد در فضای سیاسی ایران؟ این عبور از خاتمی است یا فقط سخنانی که قبلا گفته شده و الان تکرار کرده آقای کرباشچی؟
ببینید، من فکر میکنم که صحبت‌های آقای کرباشچی بیان واقعیت هستش. اگر مهمترین نقش یک رهبر در جریان و یا حزب سیاسی مدیریت و سازماندهی اون جریان باشه، به این معنا آقای خاتمی هیچ وقت رهبر اصلاحات نبوده و مهمترین شاهدش هم شلختگی و به هم ریختگی احزاب و این جریانات هستش، جریان اصلاحات. آقای خاتمی چه زمانی که در ریاست جمهوری بودن و چه بعد از اون هیچ وقت در قامت رهبر اصلاحات ظاهر نشد. البته خود ایشون هم هرگز ادعایی در این زمینه که مثلا من رهبر اصلاحات هستم نداشتم. بیشتر تلاش کرده که این جریان، یعنی جریان اصلاحات که زمینه ورود ایشون رو به قدرت و ریاست جمهوری فراهم کرد، همچنان در صحنه سیاست و معادلات قدرت باقی بمونه و شاید بشه گفت که آقای خاتمی بعد از ریاست جمهوری همواره تلاش کرده که این جریان، یعنی جریان اصلاحات، حفظ نشه و به همین دلیل هم امروز ما میبینیم از اصلاح طلبی به نوعی از استمرار طلبی رسیدن و شاید هم نگرانی آقای کرباسچی در همین راستا هستش که واقعا با این وضعیت ادامه جریانی به نام اصلاحات دیگه مقدور نباشه.
بسیار خب، وقتی که آقای کرباسچی میگه که در صحبتاش از الزاماتی میگه مثل تعریف شفاف اصلاحات، یعنی باز تعریف شفاف اصلاحات یا تعیین هدف یا تعیین روش، منظورش چی هست؟ جریان اصلاح طلبی واقعا در ایران الان در چه موقعیتی است از نظر کسانی مثل آقای کرباسچی؟
ببینید، نه تنها از نظر آقای کرباسچی بلکه از دید مردم ایران، امروز اصلاحات، جریان اصلاحات و خواسته های اونها در یک ابهامه. ببینید، یک زمانی اصلاحات، یعنی با روی کار اومدن آقای خاتمی در سال 76 و دوره دوم ریاست جمهوری و حتی بعد از اون، با مفاهیمی مثل دموکراتیزاسیون قدرت، محدود و پاسخگو کردن قدرت، توسعه سیاسی و حتی توسعه اقتصادی و مواردی از این دست، برخورد با فساد، رفع تبعیض و اینها صحبت می شد. امروز اصلاح طلبان و جریانهای اصلاحی که در ساختار قدرت ایران حضور دارن عملا به این مسائل نمی پردازن. یعنی شما نگاه بکنید که مشکلاتی که امروز جمهوری اسلامی با اون مواجه شده، که یک ناکارآمدی مزمنه به دلیل ساختار استبدادی، وضعیت رهبر که اتفاقا در گذشته ها هم مورد انتقاد خود اصلاح طلبان بوده، هرگز در شعارهای اصلاح طلبان، چه مثلا در انتخابات ریاست جمهوری و چه در مجلس، مورد توجه قرار نمیگیره. به قول معروف انقدر به هم ریخته است. همین هفته قبل آقای خاتمی خودش انتقاد کرد هم از آقای روحانی که با اعتبار اصلاح طلبان ریاست جمهوری رو گرفت و هم از در واقع فراکسیون امید در مجلس که همه اونها رأی خودشون و ورودشون به مجلس رو مدیون مثلا آقای خاتمی بودن، اینها نتونستن اون افکار و ایده هایی رو که بهش ادعا دارن پیگیری بکنن. به خاطر همین واقعا در یک ابهام به سر میبرن امروز اصلاح طلبان.
خیلی کوتاه اگر به ما بگید که وقتی صحبت از تعریف شفاف اصلاحات میشه، یا اینکه هدفی نداره یا روشی نداره و در صحبت‌های شما هم بود، این آیا پیامد همون شعار نیست که در کف خیابون‌ها داده شد، اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا؟ در یک سال و نیم پیش شروع شد این شعارها و این به معنای واقعا بن‌بست و پایان اصلاحات حتی از نظر خود اصلاح طلب هم نیست؟
ببینید، این دقیقا نگرانی هستش که بدنه اصلاح طلبان و جریانهای سیاسی و رهبران اون مثلا آقای کرباسچی رو، ذهن اونها رو این نگرانی درگیر کرده، به خاطر اینکه مردم واقعا از اصلاح طلبان و اصولگرایان و کلیت ساختار جمهوری اسلامی گذر کردند و یا در حال گذار جدی هستند. بنابراین اگر نتوانند اینها خودشون رو باز تعریف بکنند، اگر نتوانند بر اون شعارهایی که یک روزگاری بر اونها تأکید داشتند و اگر نتوانند خودشون رو سازماندهی بکنند که این نیازمند یک رهبری است که آقای کرباسچی هم به اون انتقاد کرده، قطعا این شعار تجلیش در حذف اصلاح طلبان و اصولگرایان خواهد بود، به خاطر اینکه این ناکارآمدی شوخی نیست و مردم متوجه اون هستند.
سپاسگزارم از آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. فرصتی است تا صدای شنوندگان رادیو فردا رو هم بشنویم. برگردیم دوباره به استودیو، ادامه گزارشم.
پیامی برای آقای محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق و علی مطهری نماینده مجلس، که واقعاً مردم رو به شرکت در انتخابات تشویق میکنند داشتم. شما با اون آرای قبلی که مردم به شما دادن چه کردید که باز هم خواستتون رو تکرار میکنید؟ هنوز مردم داغدار شهدای انتخابات سال 88 هستند. مردم با شرکت در انتخابات فقط عمر دیکتاتوری ولی مطلقه فقیه رو بیشتر خواهند کرد. مردم اگرچه بعضی به زبون نیارند، از عمق وجود از خیر این نظام گذشتند و میگن مرگ یک بار و شیون یک بار.
آقای خاتمی پیدا شد و همه رو ترغیب به مشارکت در انتخابات کردن. حالا یکی نیست به ایشون بگه که حاج آقا شما اخویتون الان به خاطر اون 8 میلیون رای اسگیر شده، مقداری راجع به این موضوع اظهار نظر میفرمودید؟ آخه با این همه تخلف و با این همه بگیر ببند و به 10 سال از اون ماجرای دستگیری ها و این افتضاحات انتخاباتی 40 ساله چجوری تا رود میشه بیایی دوباره مردم رو به شرکت در انتخابات دعوت میکنم؟
آقای خاتمی فرمایش کردن که ما باید در انتخابات اسفند ماه مجلس شرکت کنیم و اصلاح طلبها رو تحریم نکنیم و توی انتخابات شرکت کنیم تا اتفاقات بزرگتری رخ نده. اتفاقا ما میخوایم شرکت نکنیم تا این اتفاقات بزرگتر رخ بده، چون دیگه از دست شما خسته شدیم. میخوایم این 40 سال رو به پایان برسونیم، چه با زور چه با صلح. ما همه جوره آماده ایم آقای خاتمی.
آقای روحانی، در کجایی از دنیا، در کجایی از این مملکت های بسیار، آیا کسی که احقاق حقش را خواست و حرفش را رو صلاحیت زد باید چندین سال زندان برود و دادگاه برایش گرفته شود؟ آقای روحانی شعر کنید، حیا کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگرچه احداث راکتورهای جدید در بوشهر مشمول تحریم‌های آمریکا است، اما سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید روسیه این تحریم‌ها را نادیده خواهد گرفت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی سه‌شنبه اعلام کرد ساخت واحدهای 2 و 3 بوشهر به خوبی پیش می‌رود و زمان بندی پیش بینی شده جلوتر است. او همزمان اذعان کرد که قرار بود واحد دوم نیروگاه بوشهر مردت ماه بتون ریزی شود، اما مقرر شد این عملیات 1-2 ماه به تعویق بیفتد. با این حال به گفته وی کار عقب نیافتاده است. همان روز بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در مصاحبه با فارس گفت بتون ریزی واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر اواخر مهر ماه انجام می شود. به گزارش فارس بر این اساس آغاز ساخت فیزیکی این واحد نیروگاهی با قدری تأخیر صورت می گیرد. اما بهروز کمالوندی در این باره تأکید کرد که این تأخیر در زمان بندی این پروژه مانع ایجاد نمی کند. او افزود روسیه تحریم نیروگاه های 2 و 3 از سوی آمریکا را در نظر نمی گیرد. روسیه همواره تأکید کرده تحریم های آمریکا را غیرقانونی می داند و مصمم به گسترش همکاری با ایران است. هیئت بلندپایه به سرپرستی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ماه گذشته طی سفر به مسکو در کنار مسئولین روساتوم از پیشرفت طرح‌های دو جانبه از جمله در بوشهر ابراز خرسندی و تأکید کردند برغم فشار آمریکا همکاری‌های متقابلا مفید ادامه خواهد یافت. ولادیمیر ساژن، ایران شناس و تحلیلگر سیاسی میگوید اجرای طرح‌های اتمی مشترک روسیه و ایران بی‌چالش نیست.
تا همین اواخر مقامات روساتوم تأکید می‌کردند که احداث راکتورهای جدید در ایران توجیه اقتصادی ندارد، اما ظاهراً تصمیمی سیاسی در این رابطه اتخاذ شده و باز هم روسیه پروژه‌ای در دست گرفته که شرایط اجرای آن مطلوب نیست. ایران با تحریم‌های شدید مواجه است و مدام مسئولین ایرانی نسبت به کمبود منابع مالی و عدم تأمین بودجه لازم هشدار می‌دهند. به علاوه تشدید تنش میان ایران و آمریکا فضای نامساعد سیاسی برای فعالیت روساتوم در ایران به وجود آورده و از بهار گذشته تحریم راکتورهای اتمی جدید در بوشهر از سوی آمریکا برای این شرکت مشکلات مضاعفی به دنبال داشته. مجموعه مسائل مالی و سیاسی از موانع اصلی تکمیل بوشهر 1 بود و به نظر می رسد ساخت بوشهر 2 و 3 نیز با همین مشکلات روبرو شده و سریع پیش نخواهد رفت.
روسیه و ایران در آبان ماه 1393 درباره احداث 8 راکتور اتمی توافق کردند و مقرر شد در نخستین مرحله 2 راکتور در مجاورت راکتور تکمیل شده بوشهر 1 ساخته شود. اما بنابرای بیانیه اردیبهشت ماه وزارت خارجه آمریکا، همکاری برای پیشبرد این پروژه اقدام قابل تحریم است. در این حال علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی به تازگی اعلام کرد که کار در بوشهر با مشارکت روساتوم انجام می شود و ایران انتظار دارد راکتور دوم پس از 6 سال و راکتور سوم پس از 8 سال راه اندازی شود. روسیه در شهریور ماه 1390 18 سال پس از آغاز عملیات تکمیلی و با بیش از 10 سال تأخیر واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر راه اندازی کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
منصور از آلبوم انسان نو میگوید در یک گفتگوی اختصاصی:
بخوایم نخوایم در کشمکش‌های سیاسی قرار می‌گیریم. من هر جای دنیا برم با اینکه پاسپورت آمریکایی دارم توش زده متولد ایران، منو به عنوان یه ایرانی می‌بینن. به خاطر همین هر اشتباهی که در سیستم سیاسی کشور من اتفاق بیفته در وجهه اجتماعی منم در دنیا تأثیر می‌ذاره.
آلبومی با حضور پررنگ شهریار غنبری، فرید زولاند و منوچهر چشم آذر.
شاید که ما انسان نو باشیم که زرد و سرخ سپید و سیاهه، شاید شاید.
برای اولین بار از رادیو فردا.
گزارش ها حاکی از برگزاری دادگاه 10 کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه در شهرستان شوش در روز چهارشنبه امروز بوده است. روز به بلحری در این باره گزارش می‌دهد.
17 کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه در هفته گذشته و روز چهارشنبه امروز در دادگاهی در شهرستان شوش محاکمه شدند. تا کنون احکام 7 کارگر اعلام شده است. به گفته یک کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، 8 ماه حبس تعلیقی و 30 ضربه شلاق برای هر کدام از این 7 کارگر. این کانال تلگرامی پیشتر نوشته بود که قاضی به آنها پیشنهاد کرده از کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه عذرخواهی کنند. این در شرایطی است که مقام‌های قضایی در اظهار نظرهای متفاوتی در سال گذشته از فراری بودن و یا زندانی شدن کارفرمای این شرکت به خاطر سوء استفاده 100 میلیون یورویی سخن گفته بودند و از آن پس تا کنون اما درباره پرونده او اطلاع رسانی نشده است. مقام‌های قضایی تا کنون درباره اخبار مربوط به احکام صادر شده برای 7 کارگر نیشکر هفت‌تپه اظهار نظر نکردند. در این حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، 2 تن از کارگرانی که چهارشنبه امروز محاکمه شدند از اعضای شورای اسلامی کار شرکت نیشکر هفت‌تپه هستند. پیش از این هم اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که فرهاد شیخی عضو این تشکل که در تجمع روز جهانی کارگر امسال بازداشت شده بود به 4 ماه حبس و 5 ضربه شلاق محکوم شده است. بر اساس این گزارش به دلیل جوان بودن و نبود سابقه کیفری آقای شیخی این حکم به مدت 2 سال تعلیق شده است. در این حال قرار بود روز چهارشنبه هم رسول طالب مقدم عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر سال جاری در دادگاه انقلاب محاکمه شود. اتهام او اخلال در نظم و آسایش عمومی و فعالیت تبلیغی علیه این نظام اعلام شده است. از سوی دیگر کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه گزارش داد که محاکمه مرضیه امیری از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر و خبرنگار روزنامه شرق روز سه‌شنبه در دادگاه انقلاب تهران انجام شد. اتهام‌های خانم امیری در دادگاه اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم و آسایش عمومی اعلام شد. مرضیه امیری از 11 اردیبهشت در بازداشت موقت به سر می‌برد و قاضی مقیسه روز سه‌شنبه بار دیگر با تبدیل قرار او به کفالت و یا وثیقه مخالفت کرد. بر اساس این گزارش مرضیه امیری در دفاعیات خود گفت که بیگناه است و به وظیفه خبرنگاری و انسانی خود عمل کرده است. در حال حاضر 2 تن دیگر از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر، ندا ناجی و عاطفه رنگریز در زندان به سر می‌برند.
برگزاری دادگاه 10 کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه در شهرستان شوش امروز چهارشنبه، اگرچه پیش از اون هم 7 کارگر این واحد کشاورزی صنعتی در شوش محاکمه شده بودند که احکام آنان اعلام شده است. اینها رو در گزارش همکارم روزبه بلحری میشنیدید. این مجله اسرائیلی همینجا به پایان میرسه، اما پیش از اون اجازه بدید از شما درخواست کنم که با ما از طریق اپلیکیشن واتس اپ در تماس باشید. دیدگاهاتون رو عکس، ویدیو، پیام‌های صوتی، نوشتاریتون رو از طریق واتس اپ رادیو فردا با ما در میون بگذارید. شماره ما هست 20420-725-970-30. سپاسگزارم. من مرتضی قاسمفر هستم و امیدوارم که تا پایان برنامه ها، در واقع تا مجله بعدی که باز هم با شما خواهیم بود، مجله شامگاهی، با ما بمانید.